خاک ره هری هم گر نفسی تو به درد دلم برسی نرهی دل خود به کسی
شکفتن جریانی تکراری نیست، توقفی نداری، رکودی درون نیست و هرگز خسته کننده نیست. شکفتن روح و تازه میکنه. در خلوت و سکوت شکفتن بیشتر میشکفه. در رویاها وقتی کنکاش کنیم حس شکفتن رو حس میکنیم. وقتی آلبوم خاطرات رو تماشا کنیم در نظر کار ساده است، اما خوشحالی رو ساده و صمیمی میهمان وجودمون میکنه و همینطور هم بود. عاشق پیشه ی قصه ما وقتی از تو تاخچه آلبوم رو برداشت و آروم آروم ورق زد و به عکسای اون نگاه کرد، گل از گل شکفت، چهره شگفت انگیز پیدا کرد، چند قدمی به سمت پنجره ی چوبی شیشه ی بخار گرفته رفت. طعم شیرین خاطره رو در دیدن عکس ها با خودش جا به جا می کرد. ایستاد و شکفت، با خودش زمزمه کرد:
غمی بالاتر از این نیست که بعد از عمری که گشتیم ندونی به کی دل بستی، ندونی از کی برگشتی. همی بالاتر از این نیست من از قلب تو کم باشم، کنارت باشم و اما با سایت هم قدم باشم. تو هم با من تحمل کن، شاید وقت تو هم باشه، شاید پشت همین شبها بهتری باشه. تو هم با من تحمل کن که این فاصله دریاشه، واسه رسیدنت من را که تونه ساحلت باشه. تمام عمر بغزم رو یه بار پیش تو نشکستم، کنارم بودی و اما خودم زخمامو میبستم. من و تو عاشقیمون رو تو چند تا خاطره دیدی، نداشتیم پای شب گردی، شبو از پنجره دیدی. تو هم با من تحمل کن، شاید بغض تو هم باشه، شاید پشت همین شبها روزای بهتری باشه. تو هم با من تحمل کن که این فاصله دریاشه، واسه رسیدنت قلبا میتونه ساحلت باشه.
خوشب همراه بودن یعنی جذب آرامش، آرامشی که لحظات نابی می آورد. خاصیت شب یعنی همین، شب برای آرامش ساخته شده تا با نوای دلنشین خودش عشق را معنی کنه. گفت آهنگ عاشق ترینه. ملودی زندگی بعضی وقتا خارج نواختن میشه، اما همیشه صدای مهربانی خوش است. میتوان در عشق غوطه ور شد و روی خط بلند زندگی آرام شد. شبتون خوش. خدا نگهدار.
جزوز خیلی روزون عزیز دوستلارمز و امید چی جزال فیچی رر و عمل روزون این اکاسی همشا یاشا شوزده دیرلی تأثیر لرنن یاناشی اولسون. دیز او زمان ادعای الیه بلاروخ چی خوشبخت یاشیوخ چی همشا بیر بیرمزین چنارنده خوش اولاخ، همشا بیر بیرمزن مثبت انرژی برخ و همشا بیر بیرمزن جزالیه لرنن یاد الیخ. ایدامده اردبیل رادیو سنن نمایش رادیویی خدمت زد تقدیم مولیک.
حماسه مجنون. نوشته سمیه محسنی نیک. بازیگران به ترتیب ایفای نقش: احمد حسینی مقدم، مهدی مهرانفر، محمد رضا زمانی‌پور، هادی رحیمی، مهدی حقگو، عبدالله اسماعیلی، علی جعفری جم، صادق نخعی زاده. کارگردان مهدی حقگو. افکتور فرشته بهمن‌زاده. تهیه کننده و صدا بردار هانیه پیران.
چی کار میکنی حاجی؟ میخوای بزنی بره؟
خواهش میکنم، منو بچه دارم، منو نکشید، خواهش میکنم.
برو تا سر و کله بسیا پیدا نشه.
حاجی نزار بره.
برو
حاجی لامون میده.
عباس بجون، بسیا پشت سرمونه.
چطه رفیق، چی خواب دیدی ها؟
کجاست؟ کجاست؟
کی کجا؟
تیر خورد.
چی؟ قلبه؟ حالا چرا اینقدر هول کردی؟ این نشد یکی دیگه. پاشو پاشو لنگ زوره، الان سر و کله خزرجی پیدا میشه. با این یه لیوان آبی که رود ریختم صورتت شسته شد. الانم حالتو جا میارم. حبیبی 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 نور العین، حبیبی 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 نور العین.
خاموشش کن.
حالا چرا اینقدر بد اخلاقی میکنی سرهنگ حنیف مروان العبیدی؟ فکر پاداشی باش که قرار است صدام بگیریم. حبیبی 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 نور العین، حبیبی 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 نور العین. باشو باشو بیا یه غری بده، فردا شب قرار اتفاقای خوبی بیفته.
میگم خاموشش کن. خودم خاموشش میکنم.
البته بهت حق میدم عصبانی باشی. سرهنگی که از جنگ در بره و بعد به زور تهدید برگرده به میدون، بایدم اینجوری بد اخلاقی کنه؟ میتونی جبران کنی با خوش خدمتی تو عملیات فردا شب.
صد مصاب الکریم، صد مصاب الکریم.
خودت جمع جور کن، فرمانده اومد. جان سارم قربان.
سرمای زمستان عرق کردی عبیدی، شاید بعد این پنکه حال هوا تو عوض کرد.
تشکر قربان.
نشنیدم.
تشکر قربان.
گفتم نشنید.
تشکر قربان.
باریکالله باریکالله. این تشکر رو باید از جناب صدام بکنه. سزای سرهنگی که رزم رو رها میکنه و مثل موش برمیگرده تلونش مرگ، فقط مرگ. اما نمیدونم چرا یک فرصت دیگه بهت داد. شاید به خاطر خویشاوندی که با جناب کامل المجید دامادش داری. به هر حال فردا شب مواظب باش، اشتباه نکنی. حواست به این دوستمون بیشتر باشه.
حتما قربان.
مسابل با من بیا.
بله قربان. چشم.
لعنت بر این زندگی.
Thank you. بودیم روی زمین، دوباره منوره.
امشب بعد چراغونی کردم.
کسی که از تاریکی میترسه چراغونی میکنه. هرچی به موازهشون نزدیکتر میشی از منور و رگبار و خمپارهای گاه و بیگاهشون معلومه حسابی ترسیدن.
عباس، عباس جلوتر نرو.
چی شد آجی؟
بالاتر از شونه سمت راستت کنار اون بوته خارو میبینی؟
خب
اون مینو میبینی اونجا؟
من چند متر میرم جلوتر ببینم چه خبره.
کجا رضا؟
سینخیز میرم موازم هم برمیدن آجی.
این همون میدون مینیه که بچه های شناسایی نشونیشو داده بودن.
نه راه پیش داریم نه راه پس، باید خونساشون کنیم.
تعدادمون زیاد نیست، بچه های خدشکن تو عملیات قبلی خیلی هاشون شهید یا زخمی شدن.
چاره نیست، یه بیسیم بزن به قرار. برای عملیات فردا شب باید این میدون رو پاکسازی کنیم.
سلمان سلمان مقداد، سلمان سلمان مقداد.
اینجا نخل و نبات زیاد ریخته، چند تا از بچه ها رو بفرستین کمک کنن جمع کنیم. مفهومه؟
با این تعداد کم بچه ها شانس کمی داریم همه یه میدون مینو بتونیم امشب باک سازی کنیم.
نمیدونم، یه چیزی به هم میگه که از این میدون امشب به سلامت عبور میکنیم. چی شده آقا رزا؟
اینجا میدون مین نیست، یه بیابون مینه.
یا خدا، کارمون درو. حاجی، دیشب که تو قرارگاه شنیدیم خیلی از بچه ها داوطلب شدن برای رفتن روی مین. بابا فرصت خونسا کردن نداری.
حول نکن عباس آقا، خدا بزرگه.
حاجی، این نامه رو زیر یک از مینا پیدا کردم.
نامه؟ بده ببینم.
زیر یک از همین مینای جلو بود. بفهم
عباس، چرا قوه رو بگیر روش.
چشم.
برادر ایرانی، من مسئول مینگذاری این منطقه هستم. این مینا هیچ کدومشون چاشنی نداره. میتوانید با خیال راحت از این منطقه عبور کنید.
یعنی چی آجی؟ شوخیه.
بابا اینجا نوشته، بیا بگیر خودت بخونش.
برادر ایرانی، من مسئول مینگذاری این منطقه هستم. این مینا هیچ کدوم چاشنی نداره. میتوانید با خیال راحت از این منطقه عبور کنید. یعنی کل این بیابون؟
باید احتیاط کنیم، من میرم امتحان کنم.
نه حاجی، شما چرا؟ من میرم.
حاجی اگه اتفاقی برای شما بیفته میدونین چه بلایی سر لشکر میاد.
مسئولیت این عملیات با منه، پس خودم هم برای امتحان میرم.
اما آقا محمد جواد،
این یه دستوره. بچه ها تا چند دقیقه دیگه میرسن. این میدون حتما باید الان پاکسازی بشه. فهمیدی عباس؟
چشم آجی
حلالم کنی. یا فاطمه زهرا.
عباس آقا یه کاری بکن. خواهد محمد جواد رفت، اگه مینا چاشم داشته باشه چی؟
نمیدونم رضا جان، خودت که شنیدی محمد جواد آخوندیه دیگه، فرمانده است، باید اجرا بشه.
خدایا خودت به داده اون برد.
شما هاچ غلطی میکردین؟
قربان، همه چی طبق نقشه بود. نمیدونم چطور شد که
این جواب من نیست مردک. مگه نزدیک موازه ما مین کاشته نشده بود
ها؟ چرا قربان چرا؟ مسئول مینگذاریشم سرهنگ عنیف مروان العبیدی بود.
مروان العبیدی؟
بله قربان.
چقدر برای مین کاری اون بیابون وقت گذاشتی ها؟
دو روز نفوذ قربان.
نفوذی های ما قبل عملیات گزارش داده بود که بیشتر بچه های خدشکن و خونسا کنندی مین ایرانی ها تو عملیات قبلی قلع و قم شدن. پس چطور یک شبه از پس خونسا سازی یه دشت مین بر اومدن آن؟
نمیدونم قربان.
پس کی باید بدونه پدر سوخته؟
قربانتان بشم، ما طبق دستورات شما و نقشه رفتیم. آرمون نقص نداشت، نمیدونم چجوری تونستم پیش روی کنم قربان.
این نمیدونم ها رو تحویل من نده. صدام حسین یک کلمه از این نمیدونم ها رو بشنفه، زبون تک تک ما رو ریش ریش میکنه. بهتره به جای این خوز اول قرقره کردن ها و جفنگ تحویل دادن ها دنبال اشکال کار بگردیم. نقشی عملیات نقص نداشت. میدون مین، تجهیزات نفربر، مسلسل، تیربار و مهمتر از همه نیروی نفوذی که جز به جز حرکت ایرانی ها رو به ما گزارش میداد، امکان نداشت برنامه ما رو به هم بریزه.
منم که عرض کردم قربان، برنامه ما بی نقص بود.
بله. سلام قربان. بله شنیدم. متاسفانه قربان. چش قربان، حتما قربان به نیروها میگم پیگیر باشن. خدا نگه. به خاطر آدم های دست پاچه لفتی مثل شما بالا دست روی من، نزار عبدالکریم خزرجی که آوازی رشادتش کل عراق رو پر کرده و تن نیروهای ایرانی رو میلرزونه، تلفن قطع میکنه. میفهمین؟ همونجور که هیچ گربه ای تو منطقه تحت حفاظت من بدون اجازه موش نمیگیره، اجازه کوچکترین خطای دیگی رو نمیدم. حتی اگر مجبور باشم نیروهای خودم رو به چیر میبندم. شیر فهم شد؟
بله قربان.
قربان
در مورد فرماندهی خدشکن ایرانی ها تو عملیات دیشب چی میدونین؟
قربان مسئول چشم قربان، مسئول زندانهای سیاسی، مسئول آموزش سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مربی آموزش پادگان، مأمور حفاظت از بیت امام بوده قربان.
تو چه میدونی مروان العبیدی؟
قربان همین مواردی که سرهنگ مساول کریم گفت.
اطلاعات بیشتر میخوام. زن فعالیت‌هاش، مسئولیت‌های الانش، دست راستی‌هاشو، چه میدونم خلاصی هر چیزی که بتونه من رو با این فرماندهی جوان آشنا کنه.
بله قربان.
تو عملیات بعدی اونجوری که خبرشو دارم، ایران قصد تسخیر کوتل اماره و جزیری مجنون رو داره تا از این طریق خطوط تامین و دفاع ما رو تهدید کنه. اما اون فرماندهی جوان و خام کور خونده، چون دریاچه های بزرگ هور و نیزارهاش مانعی غیر قابل نفوذ برای نیروهای ایرانیه. پیروزی در عملیات بعدی برای ما مثل آب خوردنه. اگر کوچکترین اشتباه بشه خودم زنده آتیشتون میزنم. فهمیدین؟ اصلا یه چیزی برای سر فرماندهی جوان ایرانی جایزه میذارم. سربازهای گردان و آبادگان میخوام نوید جایزه بزرگی برای عملیات بعدی بدم.
چشم قربان.
مرخصی؟
با اجازه قربان.
خودم این آهوی تیزپا را به دام میندازم. فعلا بخرام غزال ایرانی.
سلمان، سلمان مقداد، سلمان، سلمان مقداد. عروسی تموم شد سلمان جان، مجلس به خیری و خوشی برگزار شد. ایشالله
خسته نباشی آجی. خدا رو شکر عملیات خیبر به یاری آقای مامعلی و رشادت بچه ها پیروز شد. بیرون کردن بحثی ها از جزیره مجنون براشون ضربه بزرگیه.
عباس، عباس.
بله.
آروم قایق و با پارو هدایت کن جلو، جوری که اصلا این نیزارا بهتر بتونم جلو رو ببینم.
چشم. اما چیزی شد آجی؟
سکوت بسیا یکم مشکوکه حاجی. دومشونو گذاشتن و کولشون در رفتن.
راست میگه، از ترسشون تو سکوت جیب شدن.
حاج محمد جواد، دستور برگشت نیروها رو نمیدین؟ به بچه های آرپیجی زن بگو بیان جلو سریع.
چشم چه
پایگاه رو بگیر رضا.
چشم آرپیجی زن.
سلمان، سلمان مقداد، سلمان، سلمان مقداد.
رضا، رضا، آجی رضا شهید شد.
آتک عراقی هست، بچه های آرپیجی زن آتش.
مهماتمون تو عملیات تموم شد، دستور عقب نشینی بده، بچه ها دونه دونه مثل رضا شهید میشن.
تا وقتی دستور عقب نشینی رو ندادن نمیتونیم برگردیم. برو جلو در عباس، هزای نیزارها نمیشه خودی.
یا خدا حاجی، دستی ها هرچی تانک داشتن ریختن سرمون، نمیتونیم مقاومت کنیم.
چند تا از تانکاشون رو خودم با آرپیجی میزنم، باید بجنگیم. اگه میدون رو خالی کنیم خونه شهدای عملیات روی زمین میمونه. اینم از تکلیف یه دونه است.
یا حسین،
بیسیم بزن، بیسیم بزن به مرکز، بگو مهمات لازم داری.
قربونت برم آجی. چی شد آجی؟ محمد جواد.
عباس، عباس برو، برو تو قایق کناری یا برگرد میشه بچه ها. نمیخوام بدونن تیر خورده ما رو میگشون رو از دست بدن.
آجی با این زخم چطور بذارم تو برم؟ نمیتونم.
آرم سپاه، آرم سپاه از اینم بکرم و بس یا نفهم من که سپاهیم.
اما آجی نمیتونم.
زود باش
آجی.
اگه زنده موندم،
چشم،
اگه زنده موندم پیکر رضا رو برمیگردم. مگر نه برگشتنمون به وطن با خداست. زود باش تا سر و کله که بسیا نشده به جام. بچه ها به امنیت روانی نیاز دارن. برو عباس، برو.
چشم باش.
یکیشون داره برمیگرده، اما فرماندهشون هنوز تو قایقه.
برو جلو، برو جلو، باید جلوش در بیاد.
شش قربان.
تکون نخور، وگرنه شلیک میکنم. بهتره اسلحه تو بنداز جنب و فکر فرماندهی زخمی باشی. مسافر کریم.
بله قربان.
برو تو قایق و تفنگاشون رو بگیر.
شش قربان.
چطوری حاج محمد جواد آخوندی؟ فرموندی جوان نیروهای ایرانی، خیلی دنبالت بودم تا بالاخره پیدات کردم.
من فرمانده این کردها نیستم.
حستو درک میکنم فرمانده. نیروهات بفهمن فرماندهشون کشته شده خودشونو میبازن. اما قدم برگشت گذشته حاجی. با این پاتک دوباره جزیره مجنون معلوم است. مربان عبیدی.
بله قربان.
مگر نمیبینی فرمونده درد داره؟ دردشو تسکین بده.
چی قربان؟
تا نیروهای ایرانی نرسیدن درد فرماندهشون رو ساکت کن.
اما قربان اطلاعات خوبی داره، بهتر نیست ببینیمش؟
با این زخمی که داره جون به تنش نمیمونه که بخواد حرف بزنه. گذشته از اون نمیتونم ریس کنم. هر لحظه ممکنه یه اتفاق تازه بیفته. جا برای اشتباه نداریم. شلیک کن. ترسیدی بی دست و با شلیک کن.
چه شده حنیف؟ چرا خوشگل زده؟
من نمیتونم شلیک کنم.
چرا؟ مگه از من دستور نمیگیری؟
شلیک نمی کنم.
نخواهی شلیک کنی هم فرمانده رو میکشم هم تو رو خلاص میکنم. پس شلیک کن.
من جونم رو مدیون این فرمانده ایرانی هم. پارسال تو عملیات و الفجر یک به خاطر زن و بچم التماسش کردم و به هم امون داد.
خوب تو رو یادم. چقدر به حاجی گفتم بهت امون نده.
مگه تو قول ندادی به حاجی دیگه به روی نیروهای ایرانی تفنگ نکشی؟
مجبورم کردم. با تهدید کشتن زن و بچم آوردن جنگ. شرمنده حاجی، روسیه خواستم محبتت را جبران کنم. تو عملیات چند شب پیش مینه بدون چاشنی کار گذاشتم.
لعنت به تو، لعنت به تو. پس پیشروی نیروهای ایرانی به خاطر حماقت آدم ترسوی مثل توه. مسافر کریم.
بله قربان.
دست پاشو ببند. فرماندی جوانمونم حق برای گفتن زیاد داره. باید ببینم دیگه چند تا از نیروهای ارتش بس رو اینجوری خام کرده. بگم
چشم قربان.
میدونی مروان عبیدی جزای خیانت یک سرهنگ بس به جناب صدام دستور میده سلاخیت کنن و خودم این مسئولیت رو به عهده میگیرم. مطمئن باید
قربان. قربان نیروهای ایرانی رسیدن.
دقایق را روشن کن. زود باش. باید از این محله که فرار کنیم. زود باش. زود باش.
قربان از باید.
بفرمایید خورما.
دست درد نکنه آقا جواد. یادش بخیر شب قبل عملیات خیبر حرف من و بابات این بود که کی خورمای اون یکی رو زودتر میخوره. قسمت محمد جواد سفره بهش شد و قسمت من
شما باید عباس آقا باشید. درسته؟
با این صورت نیمه مجروح خوب منو شناختی.
تو بیشتر عکس‌های یادگاری جبهه کنار بابا عکس انداختی.
چقدر بزرگ شدی. آخرین باری که دیدمت 5 ساله بودی. وقتی از اسارت آزاد شدم و اومدم دیدن خانواده پدر بزرگت.
مامانم میگه شما تو گروه تفحص پیکر بابام بودین. درسته؟
سال 68 که آزاد شدم رفتم تو گروه تفحص پیکر شهدای عملیات خیبر. کم شهید نداد اون عملیات.
برام از اون عملیات میگیم.
عملیات خیبر بخشی از تهاجم نیروهای ایران در جریان نبرد نیزارو بود. از نظر بسیای نیزارا مانع طبیعی غیر قابل نفوذی برای نیروهای ما بود، چون با مینای شناور، سیمخاردار، کابلای برق فشار قوی، عبور از این منطقه رو برای بچه‌ها غیر ممکن کرده بودن. اما رشادت بچه‌ها اونقدر بود که از مینا گذشتن و کابلای برق فشار قوی هم نتونست جلوشون رو بگیره.
میخواییم براتون آب بیارم؟
نه نه، این سرفه ها یادگار شیمیایی جنگه.
پس بفهمه روی صندلی بشینین، حالتون خوب نیست.
ممنونم پسرم، ممنونم.
من 6 ماه بعد شهادت بابام به دنیا آمدم، اصلا ندیدمش. دوست دارم شمایی که دوست هم رزم بابام بودین برام از لحظه شهادتش بگین.
محمد جواد به عنوان فرمانده گردان یدالله از تیپ امام صادق تو عملیات خیبر شرکت کرد. برای شهادت بچه ها جزیره مجنون رو گرفتی، اما وقتی تانکای عراقی محاصرمون کردن، خاطر این که دور تا دورمون آب بود نمیتونستیم برگردیم عقب. برای همین به دستور بابات تا آخرین نفس جنگیدیم. محمد جواد با اینکه در حلقه معاصره تانکای عراقی گرفتار شده بود، دلیرانه با آرپیجی خیلی از تانکا رو منهدم کرد، تا اینکه سر و کله یه فرمانده بسی که از بابات کینه به دل داشت پیدا شد. فلش ناقافل مجروحش کرد و بعدش
خوشحالم از اینکه پسر همچین مردی.
این انگشتر یادگاری محمد جواد. بابا تو سفر مشهدی که دوران نوجوانی با اردوی مدرسه رفتیم برام خرید. بیا مال تو باشه. ماشاءالله اونقدر مرد شدی که اندازه دستت باشه.
ممنون، برام خیلی ارزشمنده. بفرمایید در خدمت باشیم.
نه باید برم، امروز با بچه های تفحص برمیگردیم منطقه عملیاتی خیبر. خیلی از خانواده ها چشم انتظار جوانیشونن.
منتظرتونم یه روز برام از بابام بیشتر بگیم.
چشم آقا جواد، اما گفتن از بابات از حوصله یکی دو روز خارجه. از خوبی های بابات 100 جلد کتابم نوشته بشه بازم کمه. خدا نگهدار.
به امید دیدار.
سیز محبتلی اشیدن نرمزی خدمت دواروخ اردمی رادیو سندن تدارک جورنن برنامه لرنن. اینشالله برا چی میده الیه بلمشق مختلف برنامه لرنن رضایت خاطر روزی زل بلمایده موفق عمل الیخ. عزیز دوستان لطفاً بیزن همراه هلون پیام جون درون زنج ورون و از نظر لرزی سوز لرزی پیشنهاد لرزی انتقاد لرزی بیان الین. ایشوز اتو سچیز اندوکوز من نمرالی تلفون اختیار زدی پیام نمرسی در اتوز من دهیوز علی چیده. بلحظه سیزن بریده نقش خیال برنامه سین اشدیوخ.
نقش خیال. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام همدلان و همراهان، برنامه امروز نقش خیال نیز همچون دو برنامه پیشین درباره خاقانی شروانی است. اما قبل از آغاز سخنمان در این باره، غزلی زیبا را از اهلی شیرازی تقدیم شما یاران می‌کنیم. دلا خراب کن این نقش خود پرستی را، تو گرد باد فرو پیچ گرد هستی را. دم مسیح و حیات خضر به ما نرسد، غنیمتی شمر ای دوست وقت هستی را. تو سرو باش دل آزاد با تهی دستی، مگو چو غنچه به کس حال تنگ دستی را. فلک به پایه معراج خاکیان نرسد، بلند قدر ندانست قدر پستی را. رو به دوست کن از قبله بگذر ای اهلی، به بت پرست چه نسبت خدا پرستی را. دوستان، در برنامه گذشته گفتیم که تمایلات پارسایی که از آغاز در خاقانی وجود داشت، در طی سفر مکه و از تأثیر زیارت روزه پیغمبر در وی قوت بیشتر یافت. در بازگشت از حج کوشید تا از درگاه خاقان کناره گیرد، مصلحت خواهی و چاره‌جویی را کنار بگذارد و خدمت مخلوق را ترک کند. علاقه و اعتقاد به صناعی شاعر در پیدایش این انگیزه و در شدت و قوت آن تأثیر داشت، اما این اندیشه پیش نرفت و شاعر که در صدد فرار از درگاه خاقان برآمده بود، به علتی نامعلوم و شاید در اثر سعی ساییان گرفتار شد و به زندان افتاد. حبس خاقانی منجر به سرودن چند قصیده حبسیه زیبا شد که در دیوانش مضبوط است. خاقانی مدت قریب به یک سال در حبس به سر برد و در این مدت در قصیده ای آگنده از کنایات و اشارات خاص آیین مسیح، آندرونیکوس شاهزاده بیزانس را که در طی ماجراهای دور و دراز خیش به شروان آمده بود، به شفاعت طلبید. او بعد از چندی در حدود سال 569 هجری برای دومین بار به سفر حج رفت و پس از 18 سال که از سفر نخست وی می گذشت، باز کعبه و مدینه را با شوق و علاقه اول زیارت کرد. توضیحات خانم دکتر معدنکن را درباره سفرهای خاقانی می‌شنویم.
از موتن و سرزمین خود شروان سخت گریزان و دلتنگه و از اونجا به عنوان حبسگاه، دیار منحوس، شر البلاد و دار الظلم یاد کرده و همین گریز و ملال موجب شوق او به سفرهای چندی شده که بعضی از سفرها صورت گرفته و بعضی ها مثل یک آرزوی محال در دلش مانده. یکی از شوقهای او در تمامی عمر شوق سفر به خراسان بوده که یک بار تا ری هم به عزم این سفر رفته ولی موفق نشده که این سفر رو انجام بده و والی ری او رو محبوس کرده و از این کار باز داشته و همون موقعی است که خاقانی از ری نفرت خاطری حاصل میکنه و قصیده مشهور خاک سیاه بر سر آب و هوای ری دور از مجاوران مکارم نمای ری رو میسرایه. همین شوق باعث میشه که خاقانی سه قصیده زیبا و قرا در اشتیاق به سفر خراسان به سرایه که اینها رو بنده اسمشون رو خراسانیه های خاقانی گذاشتم. یک قصیده با مطلع چه سبب سوی خراسان شدنم نگذارند، اندلیبم به گلستان شدنم نگذارند. قصیده دیگری با مطلع رهروم مقصد امکان به خراسان یابم، تشنم مشرب احسان به خراسان یابم. و در قصیده دیگری با مطلع به خراسان شدم انشاءالله، آن رها آسان شدم انشاءالله. در همه این سه قصیده عشق و علاقش رو برای سفر به خراسان بیان کرده. یکی دیگه از شوقها و آرزوهای او به سفر که بالاخره موفق میشه شوق سفر حج و زیارت خانه خداست که دو بار نائل به این سفر میشه و نتیجه این سفر و رهاوردش مثنوی منظوم تحفت العراق اینه که اولین سفرنامه منظوم ادب فارسی در قالب مثنوی است. خاقانی جز اون به دنبال سفر به حج علاوه بر اشارات پراکندش در دیوان شش قصیده قرا در وصف مناسک حج و زیارت خانه خدا و شوق زائران خانه خدا در ره سپری بادیه داره که یقیناً از مهمترین قصائد او و از بهترین کعبه ستایی های ادب فارسی هست و هر کدوم از اونها نامی داره که یکی از اونها رو در زمان خود شاعر به آب زر نوشتن و بر در کعبه آویختن. قصاید او با ذکر مطلع اینها هستن. قصیده‌ای داره به نام منطق الطیر که از دشوارترین قصاید دیوان او هست با مطلع زد نفس سر به مهر صبح ملمع نقاب خیمه روحانیان کرد معنبر تناب. قصیده دیگری داره با نام هرز الحجاز با مطلع شبروان چون رخ صبح آینه سیما بینند کعبه را چهره در آن آینه پیدا بینند. قصیده سه مطلعی دیگری داره به نام نهضت الارواح و نزهت الاشباح با مطلع شبروان در صبح صادق کعبه جان دیدند صبح را چون محرمان کعبه اوریان دیدند. قصیده دیگری داره به نام کنز و رکاز با مطلع مقصد اینجاست ندای طلب اینجا شنوند بختیان راز جرس صبح دم آوا شنوند. قصیده چهار مطلعی داره به نام باکورت الاسفار و مذکورت الاسهار با مطلع صبح از همایل فلک آهی خنجرش کی مخت کوه عدیم شد از خنجر زرش. این همون قصیده است که اون رو به آب زر نوشتن و بر در کعبه آویختن. خاقانی در یک قصیده دیگر به این مسئله چنین اشاره میکنه: پارم به مکه دیدی آسود دل چو کعبه رتب اللسان چو زمزم بر کعبه آفرینگر. شعرم به زر نوشتن آنجا خواص مکه بر بی نظیری من کردند حاج محضر. و سرانجام قصیده دو مطلعی تحفت الحرمین و تفاحت الثقلین با مطلع صبح خیزان بین به صدر کعبه مهمان آمده جان عالم دیده و در عالم جان آمده. در همه این قصائد اون شوقش رو به این سفر و نتیجه این زیارت رو به زیباترین وجهی به تصویر کشیده که ضمناً از دشوارترین قصائد دیوان او هستش.
نام و آوازه خاقانی در این زمان از حدود محیط تنگ کوچک شروان بسیار گذشته بود. با این همه هرچه به شهرت او می افزود، گرفتاری های تازه و بدبختی های سخت تر به سراغش می آمد. پس از بازگشت از سفر دوم حج در سال 571 هجری، فرزندش رشیدالدین که نزدیک 20 سال داشت پیش چشم او سر به بستر بیماری نهاد و هرگز برنخاست. سوگ جانگزای مرگ این نوجوان زندگی او را از درد و اندوه آکنده کرد. قصاید بسیار در دالود درباره این اتفاق سروده که جزء بهترین نمونه های مرثیه شعر فارسی می باشند. صبحگاهی سر خوناب جگر بکشایید، ژاله صبح دم از نرگس تر بکشایید، دانه دانه گوهر اشک ببارید چنانک گره رشته تسبیح ز سر بکشایید، سیل خون از جگر آرید سوی بام دماغ، ناودان مژه را راه گذر بکشایید، دل کبود است چونیل فلکر بتوانید، بام خمخانه نیلی به تبر بکشایید، خواب بد دیدم و از بوی خطرناکی خواب، نیک بدرنگ شدم بند خطر بکشایید، آتشی دیدم کو باغ مرا سوخت به خواب، سر آن آتش و آن باغ ببر بکشایید، آری آتش اجل و باغ ببر فرزند است، رفت فرزند شما زیور و فر بکشایید، نازنینان منا مرد چراغ دل من، همچو شمع از موج خونا به جگر بکشایید.
در بعضی از موضوعات خاقانی یقیناً سرآمد شعرا و شاعر طراز اول ایران هستش، از جمله مرثیه که مؤثرترین، سوزناکترین و دلنشینترین مراسی ادب فارسی رو خاقانی به خودش اختصاص داده. چون شرط اساسی مرثیه که لطافت، رقت، دردانگیزی، شورآفرینی، قوت تأثیر و دلنشینیه، در همه مرثیه های او در سر حد کمال احساس میشه. و مرثیه های خاقانی اون اوج عاطفه و قله احساس این شاعر رو به تصویر میکشه، به طوری که بدون خوندن این مرثیه ها اصلا پی بردن به احساس لطیف و عواطف قلبی این شاعر دشوار سخن که به دشوارگویی مشهور هستش ممکن نیست، چون که اون صلابت و هیبت و تنتنهی که در قصاید حکمی، مواعظ، مدایح و سایر موضوعاتش داره یک پرده ضخیم بر چهره احساسات و عواطف انسانی او کشیده.
چندی پس از مرگ فرزند همسرش نیز از دنیا رفت، همسری که یادگار عمر وی بود و داغ فرزندان خرد دیگر زندگی وی را در امواج اندوه و درد غرق کرد. دوبار تجدید فراش نمود، اما از سومین زن خیش که بعد از مرگ زن نخست و پس از یک زن دیگر گرفته بود چندان رضایت نداشت. زندگی خاقانی در نارضایی و نومیدی فرو می رفت و باز میل گوشه‌گیری و پارسایی دامنش را می کشید. در پایان عمر به تبریز آمد و همین جا بود که به سال 596 وفات یافت و در مقبره شعراء محله سرخاب تبریز مدفون شد. از میان معاصران خود با نظامی الفت داشت و در میان این دو رشته های مودت به سبب قرب جوار مستحکم بود و چون خاقانی درگذشت نظامی در رسای او گفت: همی گفتم که خاقانی دریغاگوی من باشد، دریغا من شدم آخر دریغاگوی خاقانی. در این قسمت توضیحات آقای دکتر قرابیلو استاد ادبیات را درباره معاصران خاقانی و ارتباط شاعر با آنها می شنویم.
خاقانی در دوره از ادب پارسی ظهور کرده که با مرگ سنایی شروع می شود و قله های رفیع قصیده یکی بعد از دیگری خودنمایی می کنند. انوری، ظهیرالدین فاریابی، رشید الدین وطوات، اسیر الدین اخسیکتی و چند تن دیگر در خراسان قدیم و جمال الدین اصفهانی شاعر صاحب ادعا در اصفهان و ابوالعلاء جنجه‌ای و نظامی و مجیر الدین بیلقانی و فلکی شروانی در آذربایجان. میتوان گفت قرن ششم قرن معارضه شعراست. شاعران خراسان که خود را پرچمدار زبان پارسی می دانند چنین می پندارند که شعر و سخن در انحصار آنان است و دیگران در هر شرایطی فروتر از آنانند و شاید به شاعران منطقه آذربایجان از این جهت بیشتر توجه دارند تا اصفهان. و خاقانی که همیشه خود را یک سر و گردن از دیگر شاعران قصیدگو بالاتر می پندارد در برابر مکتب خراسان قد علم می کند و در تمام خودستایی ها، مفاخره ها و فزونبینی ها که به وی نسبت دادند، هدف او شاعران سرزمین هایی است که خود را متولی زبان پارسی می دانند.